میهمان ارجمند برنامه امروز ما مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران. در بسته رادیویی با صنعتگران هم جناب آقای مهندس شهیدی، مدیر عامل محترم شرکت شرکای صنعتی استان گیلان همراه ما خواهند بود. اتفاقا صحبت‌های یکی از تولید کنندگان و صنعتگران عزیز رو خواهیم شنید در بخش گزارشی که 20 ساله در حوزه صنعت دارن فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، اولین بخش برنامه امروز ما کمی دقیق تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت.
وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
من حمیدرضا عالمی هستم، حدود 20 سال در پروژه‌های صنعتی فعالیت می‌کنم. رشته تحصیلی فوق لیسانس مهندسی صنایع هست در تولیدات صنایع نساجی و مواد پتروشیمی، برآمدی‌های نفتی. سال‌ها هست که فعالیت می‌کنم. مجموعه صنعتی ما در حوزه نساجی در خصوص تولید ملزومات و محصولات خواب هست و مراتب پیرامونی. نیروهای انسانی مطبوع حدود 170 نفر هستند که در مقطع فوق لیسانس، لیسانس و نیروهای ساده فعالیت میکنن. حدود 12 ساله که در حوزه صادرات داریم کار بکنیم. بازارهای خوبی در سراسر کشور عزیزمون ایران هم شکر خدا پیدا کردیم.
خیلی عالی. آقای عالمی، شما خط تولیدتون به روزه؟
بله، نسبتاً سعی کردیم که سال به سال ماشین‌ها رو هم اوورهال بکنیم، هم دستگاه‌های جدید رو به خط تولیدمون اضافه بکنیم.
و این به روز بودن مستلزم داشتن سرمایه است، درسته؟
قاعدتاً شرط بسیار مهم و لازم اون بحث تأمین منابع مالیش هست.
بعد این تأمین مالی رو از چه طریقی شما انجام میدید؟
واقعیتش این هستش که در سنوات قبل از تسهیلات بانکی استفاده می کردیم، چون توجیه اقتصادی خوبی داشت، ولی یکی دو ساله که متاسفانه به دلایل گوناگون و مختلف از این کار صرف نظر کردیم.
شما اشاره کردید به گرفتن تسهیلات. الان نحوه گرفتن تسهیلات آسونه یا سخت؟
حقیقت هم این هست که پرداخت تسهیلات از طریق بانک ها انصافا کار سختی است و کار هر کسی نیست، ولی اصل موضوع این هست که من به شخصه امروزه اصل تسهیلات بانکی رو برای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور عزیزمون ایران مرغوم به صرفه نمیدونم و لذا به کسی توصیه نمی‌کنم، مگر در موارد خاص منابع مالیش رو از مراکز بانکی تأمین بکنه.
چرا؟ خب یک جایی به نام بانک تأسیس شده که بتونه حوزه تأمین مالی صنعتگرا و تولید کننده ها رو فراهم کنه، یعنی بستر و زمینه این رو فراهم کنه. بیشترین مشکلاتی که در راستای گرفتن تسهیلات برای یک فعال صنایع کوچیک برای بهبود فضای کسب و کارش وجود داره چیه؟
واقعیتش اینه که واژه تسهیلات در سیستم بانکی ما یک واژه یک طرفه و به نفع خود هست و همونطور که واژه تسهیلات به معنای آسان کننده ها هست، ولی واقعیت هم هست که نه دریافتش، نه پرداختش، نه پروسه های میانیش سهولت قابل توجهی نسبت به سایر کشورها ما کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نمیبینیم. تسهیلات رو من از چند جهت منطقی نمیبینم و میگم منطق اقتصادی نداره. مثلا بحث نرخ بازدهی سود بانک ها رو که سود بنگاه های اقتصادی رو که نگاه میکنید، نرخ بنگاه های اقتصادی با سود بانک ها تناسب منطقی اقتصادی وجود نداره. غالب بنگاه های ما نرخ سوددهیشون خصوصا در طول چند سال اخیر از نرخی که میخوام به بانک ها پرداخت بکنم به عنوان سود تسهیلات پایین تر هست. هزینه بر بودن یا طولانی بودن یا دشوار بودن پروسه اخذ تحصیلات که شما فرمودید، واقعا این موضوع از استانداردهای خودش خارجه. غالبا مدیران صنایع و واحدهای صنعتی وقتی که ورود میکنن به سیستم‌های بانکی برای اخذ تحصیلات، اصل برای اینه که اینها کسانی هستند که میخواهند وام رو پرداخت نکنن، پول بانک رو برنگردونن. لذا کلیه سازوکارها جوری تعبیه شده که اصل بر این باشه و بدبینانه ترین حالت رو منظور میکنن و از سوی میان تضمین های خیلی سنگینی رو مطالبه میکنن. بحث عدم التزام بانک ها به ریسک پذیریه، خب مستنظر هستید ما در کشوری زندگی میکنیم که شاخص های اقتصادی که در بازدهی بنگاه های اقتصادی خیلی مؤثر هست با دامنه تغییرات بالایی برخوردار هست. خب ضریب ریسک رو در پروژه های صنعتی در کشور ما به مراتب بالا میبره، ولی بانک ها به هیچ وجه حاضر نیستن به عنوان شرکای ما از این ریسک بپذیرند و ورود داشته باشن.
آقای عالمی، شما فقط به تحصیلات در قالب وام از بانک اشاره کردید. آیا این تحصیلات تنها تحصیلاتیه که برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک در اختیارشون قرار گرفته میشه یا نه تحصیلات دیگه‌ای در قالب‌های دیگه‌ای وجود داره؟
بله، در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جایگزین‌های مختلفی دارن. VC‌ها یا صندوق‌های ریسک‌پذیر، ونچر کپیتال‌ها امروز اومدن با این سازوکار که ریسک رو هم می‌خرن.
حالا تو کشور ما این مقوله داره.
یکی استارتی خورده ولی به صورت جدی هنوز این کار صورت نگرفته. مثلا خیلی بحث جالب هست در کشور ما، فرهنگ کارآفرینی یک فرهنگی هست که ضمن اینکه نهادینه نشده ولی بانک ها به نحوی دارند این فرهنگ رو به نفع خودشون تدوین و تنظیم میکنن و خیلی به نظر من براشون مطلوب نیست که سرمایه‌دارهای ما، سرمایه‌دارهای خانگی ما حتی سرمایه های خودشون رو تسری بدن به حوزه های صنعتی، تو حوزه های کسب و کار، تو حوزه های کارآفرینی. چرا؟ وقتی که نرخ سود سپرده در بانک ها نرخ فوق العاده ای هست، از کسی خیلی ترغیب نمیشه که سرمایه خودش رو بیاد تو حوزه کسب و کار با این ریسک ها و این تلاطم هایی که وجود داره مصروف بداره.
چون بابای تولید کننده دغدغتون توی گرفتن تحصیلات خب زیاد هست و این مسیر رو رفتید، مشکلاتش رو میدونید. شما به عنوان تولید کننده قرار بشه که به امثال خودتون تحصیلات ریالی، حالا اگر در جایگاهی، در مقامی، در سمتی بودید، میخواستید این تحصیلات رو به همتای خودتون، به حالا تولید کننده که تو این فضا داره کار میکنه، در اختیارش قرار بدید، از چه روش استفاده میکردید و چطور این تحصیلات رو در اختیار فعالان صنایع کوچک قرار میدادید که واسهشون بهتر و راحت‌تر بشه و صحبتی که دارید روش تاکید میکنی واقعا توجیه داشته باشه؟
اعتماد متقابل هست. ببینید، ما در همین کشور خودمون شاید تا چند دهه گذشته اصل یک تحصیلات بانکی صرفا با شناخت یک شعبه به راحتی این صورت میگرفت. یعنی وقتی که رئیس شعبه احراز میکرد اهلیت و شخصیت و شأنیت وام گیرنده رو، میتونست در حداقل زمانی با یک تعریف اعتباری تحصیلات رو پرداخت بکنه و اصل بر این بود که این تحصیلات برمیگرده و اون تسهیلات گیرنده اما صنعتگر یا کسی که در حوزه های کارآفرینی در پروسه‌ای داشت کار میکرد خودش رو ملزم میدونست با این رویکرد یک رویکرد متقابل و متعارفی داشته باشه. یعنی اون هم از نظر اخلاقی خودش رو ملزم میدونست که تعهد خودش رو انجام بده در حداقل زمانی با بهترین شرایط. ولی وقتی که اصل برای اینه که شما تسهیلات گیرنده یا وام گیرنده، من بهتون اعتماد ندارم، باید 50%، 140% از میزان تحصیلاتی که دارید دریافت کنید رو سند بگذارید، سندتون نمیدونم منقول نباشه، ضامن بیارید، نمیدونم ضامنتون این تعریف ها رو داشته باشه، من داستان های این چنینی. قاعدتا اینقدر تحصیلات گیرنده درگیر پروسه های طولانی مدت میشه، زمان رو از دست میده، انرژی رو از دست میده، هزینه هایی رو باید بده که همین باعث میشه که هم از اصل موضوع وا میمونه، یعنی نمیتونه در حداقل زمانی از اون پول استفاده به بهره برداری بکنه و در باز پرداختش به مشکل مواجه میشه. و از نظر اخلاقی هم ما انسانهای اخلاق مدار هستیم، ولی وقتی که این شرایط برامون احیا شده خیلی خودمون رو پایبند به این نمیدونیم که تعهدمون رو انجام بدیم. این بده و این رویکرد خیلی آزاردهنده است برای همکاری ما. کسی که صنعتگر هست آمده صدها کیلومتر از خونه زندگی خودش سرمایه‌اش رو در حوزه کارآفرینی، در حوزه صنعت، مصروف داشته، اشتغال ایجاد کرده برای ده ها و صد ها نفر، این هدف مقدسی داره. این بایست با یک رویکرد مناسب و اصولی باش برخورد بشه. اینی که اصل بر اینی که شما نمیخواهید پول رو بدین، پس بیا و تضمین سنگین به من بده، این اصل باعث میشه که هم من تعهدم رو خیلی بهش مقید نباشم و هم همین زمان بر بودن میتونه هزینه ها رو برای من سنگین بکنه.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز فراموش نکنید به این سوال ما پاسخ بفرمایید که نحوه گرفتن تحصیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک چگونه است؟ شما هم به ویژه صنعتگران عزیز در این برنامه مشارکت داشته باشید با سمانه پیامکی 30036-37. امروز جناب آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران، مهمان ارجمند برنامه ما هستند. آقای مهندس تجریشی بسیار بسیار هم جوان هستند و مطمئنن شرایط جوانانی که به ویژه در حوزه صنعت دارن فعالیت میکنن رو به خوبی درک میکنن. آقای مهندس به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب جناب مهندس، صحبت های آقای حمیدرضا عالمی رو شنیدیم. کسی که 20 ساله داره در حوزه تولید کار میکنه، حالا تو حوزه های مختلف به ویژه تولید لوازم صنایع نساجی، گفت 12 ساله که دارم تو حوزه صادرات کار میکنم، خط تولیدشون به روزه و میگفتن که شرط مهم به روز بودن ماشینالات و خیلی چیزای دیگه بحث تامین منابع مالیه. تأمین منابع مالی یکی از چالش‌های عمده بنگاه‌های صنعتی ماست، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ما که مرتب هم همش درباره‌اش صحبت میشه دیگه. یه موضوعی که خود آقای مهندس عالمی بهش اشاره کردن، گفتن مثلا من تو سال قبل از تحصیلات بانکی استفاده می‌کردم، ولی تو این دو سال اخیر ترجیح دادم که استفاده نکنم. حالا شاید نرخ سپرده هاست، نرخ تحصیلات که باعث میشه که یک صنعتگر عطاش رو بلاغاش ببخشه، چون ما باز میکنیم بالاخره به این نتیجه میرسیم که صرفه اقتصادی چندانی برای یک واحد تولیدی نداره، با توجه به اینکه نرخ بازدهی بنگاه های اقتصادی با نرخ سود بانک ها با توجه به صحبتی هم که آقای عالمی داشتن تناسبی نداره. بیایم از همینجا شروع کنیم بحثمون رو، حالا نظرتون رو درباره صحبت‌های آقای عالمی بفرمایید تا ببینیم که بالاخره چه راهکاری وجود داره برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
عرضم به حضورتون که اولا من با آقای عالمی باید یه عرض خسته نباشید خدمتشون بگم، چون واقعا مخصوصا در صنایع نساجی بسیار رقت سنگینه.
بله. کار کردنم خیلی سخته،
کارم سخته. علی کشور چین و ترکیه از رقبای اصلی در این بازار هستن و باز هم یه تبریک دیگه که ایشون در صادرات هم پیشگام هستن و اونجا فعالیت میکنن، پس وارد بازارهای جهانی شدن. خب بنگاه‌های اقتصادی طبق روال گذشته و همیشه اول بر ستون خودشون باید گام بردارن و بتونن که خودشون تأمین مالی انجام بدن، یعنی به صرف این که ما یک واحد تولیدی برویم راه اندازی کنیم که حتما وام بگیریم ممکنه دچار مشکل بشه. بله. و ورشکستگی ایجاد کنه، یعنی بدهکار بیکار ورشکسته. یه موقع هستش که شما کاری ایجاد نمی‌کنید، نه بدهکاری نه ورشکسته.
بله، راحت‌تری.
اما خب اول از همه بر رو سرمایه خود شخص و شرکا حساب کنیم. ما در تأمین مالی در صنایع مدل‌های مختلفی رو داریم. شما ببینید در وزارت صنعت معدن تجارت سایتی هست به نام بهینیاب.
بله،
که
بله.
شما عضو اون سامانه میشین. در قسمت تأمین مالیش صنایع کوچک که بالای 60% هستش میتونن تأمین مالی انجام بدن برای طرحهای نیمه تمام. خوب. حتی قبل از اینکه واحد طراحی بشه و این چه میتونن اونجا کمک بگیرن برای اینکه طرح واحد تولیدیشون رو انجام بدن. در بخش دیگه که ما میتونیم تو بحث تامین مالی صحبت، برای بازسازی هستش که بعضی از صنایع نیاز دارن که جناب آقای عالمی هم فرمودن که ما دستگاه ها رو اوورهال کردیم، به روز رسانی کردیم. خب این باعث نجات یک صنعت و تولید میشه و باعث میشه که از رقابت در بازار عقب نیفتیم. خب از طریق تامین مالی در اونجا هم میتونین استفاده کنن. عرضم به حضورت که اتفاقی که در صنایع کوچک ما میتونیم رقم بزنیم، بحث ضمانت نامه هایی هستش که از طریق وزارت صنایع یا صندوق ضمانت صنایع کوچک و متوسط میتونن استفاده کنن که میتونن در گردش بنگاه خودشون کمک کنن. شما ضمانت نامه پیش پرداخت میتونید داشته باشید. موقع پروژه‌ای دارین میخواین که پیش پرداختی انجام بدین، ضمانت نامه نیاز دارین. خب خود همون پیش پرداخت یه سرمایه در گردش برای شما ایجاد میکنه. میتونید ضمانت نامه پیش پرداخت بگیرید، میتونید ضمانت نامه اعتبار خرید بگیرید یا LC که چه داخلی چه خارجی باشه. میتونید
این ضمانت نامه میتونه منابع مالیشون رو تامین بکنه. آقای مهندس
ببینید، شما بعضی از واحدها در تامین مالی سرمایه در گردش، تامین سرمایه در گردش اصولا برای تامین مواد اولیه است، یه سری مواد اولیه وارداتی است، یه سری مواد اولیه در بازار به صورت نقد باید دریافت بشه و شما باید پروژه رو انجام بدین یا تولید بکنین بتونین تو بازار عرضه کنین. یک بخشی از این موضوع رو میتونه اونجا تامین کنه. من اول عرایزم هم خدمتتون عرض کردم که ما حتما باید یه بخشی از سرمایه خودمون هم درگیر این موضوع باشه.
یعنی
نمیتونیم
بگیم،
یعنی نمیتونیم بگیم ما تمام سرمایه از طریق وزارت صنایع و بانک‌ها انجام بشه.
امکان پذیر نیست
چون هم منابع محدوده.
بله.
هم گرفتن سرمایه گرون در میاد. بله. برای واحدهای تولیدی و باید بانک هم بتونه پاسخگوی سرمایه‌گذاران و در بانک هم باشه. ضمانت شرکت در مناقصه مزایده، ضمانت نامه اعتباری برای تحصیلات برای سرمایه ثابت و درگردش هم این صنایع میتونن از صندوق ضمانت دریافت کنن. بخشی که هستش میتونن تحصیلاتی از طریق همین سایت بینیاب پر کنن و پس از تصویب بتونن دریافت کنن. سرمایه ثابت هستش که این اتفاق میتونه بیفته با توجه به استناد به مصوبه 28/1292 از صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل معرفی میشه و از طریق اون بانک‌های عامل میتونن دریافت کنن.
درسته. الان یکی مثلا تحصیلات بخواد با تو این سامانه بهینیاب ثبت نام بکنه.
ببینید ما تحصیلات ارزان یه بخش هست، شما میتونید با بانکی که دارین در حال کار هستین، خود بانک به شما تحصیلات میده، لازم نیستش که از طریق سایت بینیاب مراجعه کنید. اما از طریق سایت بینیاب تحصیلات ارزان قیمت تر دست شما میادش، دست تولید کننده میادش. یک بخش دیگه از بازار تامین مالی که ما میتونیم انجام بدیم، تامین مالی از بازار سرمایه هستش که از طریق بورس و فرابورس امکان پذیره که شما از طریق پذیرنویسی، افزایش سرمایه از محلهای اندوخت های طرحهای توسعه‌ای یا آورده نقدی و مطالبات سهامداران یا سلب حق تقدم میشه انجام داد. از این ور هم میتونید اوراق بدهی یا اوراق مشارکت رو برای شرکت‌های غیر دولتی هم در بورس عرضه کنیم یا در فرابورس.
اتفاقا درباره این موضوع تو برنامه‌ی آینده حتما بیشتر صحبت می‌کنیم.
چون این دقیقاً این بحث بورس و فرابورس مبحث کاملا تخصصی هستش. بله. که میتونن که از اون فضا استفاده کنن. عرضم به حضورتون که این نحوه‌هایی هستش که از طریق سایت بینیاب میتونن اقدام کنن و تأمین مالی کنن.
خب یه موضوعی هست، حالا فرمودید سایت بهینیاب تلاشش بر این هست که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولید کننده ها قرار بده. یه موضوعی که خود آقای عالمی بهش اشاره کردن، گفتن که بانک باید خودش رو به عنوان شرکای بنگاه‌های اقتصادی بدونه. الان بانک‌های ما واقعا شرکای بنگاه‌های اقتصادی ما هستن یا اینکه در برابرشون قرار دارن؟
ببینید در برابر نمیتونیم بگیم، چون در برابر نقش رقیب رو میشه ایفا کنه.
چون بانک های ما الان بیشتر تلاششون در جهت منابع مالی خودشون رو افزایش دادنه.
بله.
یعنی بیشتر میخوان که حالا اگه تحصیلاتی میدن با بالاترین نرخ سود بدن.
در سال 96 مصوب شد که تحصیلات سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت کم بشه، یه بخشی کمک کرد به تامین مالی بنگاه‌ها. به چه صورت؟ ببینید، شما وقتی سپرده گذار یک شخص حقیقی وارد بانک میشه و پولش رو سپرده میکنه، بله، توقع داره که ماهی 20-25% حالا هر درصدی از مصوبه کسش رو دریافت کنه.
معمولا دلشون میخواد بالاترین درصد،
خب بالاترین درصد باشه. خب از این ور هم بانک به طور خاص که تاکیدم میشه که بنگاه داری نکند، قطعا باید تسهیلاتشو به صنایع و محلهایی که سود میتونه برگردونه انجام بده. خب همطور که سپرده گذارها هم در ضرر بانک شریک نیستن، خب بانک هم به همین منوال میده. این اصلاح به قوانین بانکی ما لازم هستش.
بله،
ما بیاییم مشارکت رو در بر بگیم، یعنی در سود و در ضرر هم با هم شریک باشیم و به صورت به قول ما عقود اسلامی پرداخته بشه، که ما راه درازی داریم به این قضیه و بسیاری از مراجع هم در این خصوص بسیار تاکیدات فراوانی داشتن که متاسفانه شاید بگم که راه درازی هستش و نیاز به همکاری ملی هستش در این قضیه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، همچنان در خصوص نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک با شما صحبت میکنیم. ممنون میشم شما هم در همین زمینه پیامکاتون رو به 30,000-36,37 ارسال کنید. شما بگید چه راهکاری برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهاد میکنید؟ آیا این تسهیلات ریالی میتونه کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار یا اینکه خیر؟ و امروز هم جناب آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران همراه ما هستند. شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. برنامه با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط در کشور. همه اینها به این معنی است که تولید ملی در درجه اول اهمیت قرار دارد.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت از تولید ملی. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال، حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
کارگاه روشن و 4 نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. باید از اشتغال اول راه فرداست، قلب اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خوشی با ثروت علم و دین می ساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شبان، خون دلها خورده ایم،
خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخوام.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای.
شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه خانه تا کارخانه، یکی از مهمترین دلایلی که برنامه خانه تا کارخانه تقدیم شما میشه این هست که دغدغه شما تولید کنندگان عزیز رو در این برنامه مطرح کنیم، چون واقعا مشکلی که شما عنوان میکنید مشکل ما هم به حساب میاد. هیچ فرقی نمیکنه، همه ما برای توسعه و رشد اقتصادی کشورمون داریم تلاش میکنیم. یکی از دغدغه های مهم شما تولید کنندگان عزیز و بزرگترین معضلی که شرکای صنعتی و تولید کنندگان فعال در این شهرک ها رو تهدید میکنه نبود نقدینگی است و امروز داریم از شما میپرسیم نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک چگونه است؟ مشکلات و معضلات کارخانجات تولیدی کوچک با مبالغ بسیار اندکی حل خواهد شد. علاوه بر این، با ساماندهی این کارگاه‌های تولیدی کوچک، معضل اشتغال تا حد قابل قبولی حل می‌شود. با رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی، تولید سیر سعودی رو به خودش می‌گیره و به دنبال اون اشتغالزایی روندی رو به رشد رو طی می‌کنه. امروز شما شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه در خصوص نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک با ما صحبت کنید. نبود نقدینگی و سرمایه در گردش در 5 سال اخیر از مهمترین مشکلات بخش صنعت عنوان شده. بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد و ماندگار شدن محصولات صنایع در انبارها بنگاه‌های صنعتی را به محاق بی‌درآمدی فرو برده. چالشی که باعث شد صنعتگران به ویژه از 2 سال پیش بیشتر از همیشه چشم به تسهیلات نظام بانکی بدوزند. با صنعتگران.
برای